بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون در باب معنای حرفی بود و بعد از اینکه سه قول رئیس رو مطرح کردیم و گفتیم که این دو قول از قوت برخوردار نیست، از دیروز وارد قول سوم شد. کسانی که قائلند به این که اسم و حرف با هم هم معنا نیستند، اولین این بزرگواران مرحوم ناینی بود که خب صاحب مدرسه بزرگ و اندیشه متعالی در بحث اصول و البته فقه. از کردیم که ایشون قائلن به این که اسم و حرف با هم هم معنا نیستن، اما این که اسم و حرف که هم معنا نیستن هر کدوم به چه معناند، از دیروز مطلب رو باز کردیم و گفتیم از دیدگاه مرحوم ناینی حروف مطلقا همش ایجادی هستند. ایجادی اند یعنی چی؟ دیروز تقریبا مفصل فعل جمله نظریشون رو گفتیم و عرض کردیم که مرحوم ناینی می‌فرمایند ما در عالم خارج جوهری داریم و عرضی که این جوهر و عرض به وسیله یک وجود رابط به هم پیوند داده شدند، مرتبط شدند. در ذهن هم مفاهیم مستقل داریم و مفاهیم غیر مستقل که این مفاهیم مستقل به وسیله این مفاهیم، به وسیله این وجودات رابط ذهنی به هم پیوند داده شدن. این همون وضعیت رو در لفظ هم لازم داریم، در الفاظ هم لازم داریم. در الفاظ هم ما مفاهیم مستقلی داریم که این حروف، هیئات، نسب اینها میان و این مفاهیم مستقل رو به هم پیوند میدن، میچسبونن. به این معنا ایشون اسمشو میذاشتن ایجادی. یه ذره کمش کنید، زود بکشید. بله، به این معنا اسمش رو میذاشتن ایجادی، میگفتن مفاهیم ایجادی هستند یا به تعبیر بهتر حروف ایجادی هستند. روز گذشته گفتیم ایشون برای اثبات مدعای خودش پنج مقدمه ذکر میکنه. مقدمه اول عبارت است از این که معانی تقسیم میشن به اختاری که معانی اسمی هست و غیر اختاری که معانی حرفی هست. این تقسیم اول که میگن اختاری هم به این معناست که اگه یک کلمه در دل جمله نباشه، اگر یک کلمه در دل جمله نباشه و شما بشنویدش، آیا معنایی به ذهنتون خطور میکنه یا نه؟ اگر معنایی به ذهنتون خطور میکنه اون میشه اختاری. من بهتون میگم بدون اینکه قبل و بعد و جمله‌ای در کار باشه به شما میگم مینیبوس، بلا فاصله معنا در ذهنتون میاد، یه معنایی به ذهنتون خطور میکنه، این لفظ معنایی رو در ذهن شما اختار میکنه، معنایی رو به ذهن شما میاره. اما اگر نه این گونه نبود، به شما میگم به تا، اگر به تا اینها رو به کار میبرن اینها معنایی به ذهن تو خطور نمیکنه. وقتی که این الفاظ به کار میره معنای خطور نمیکنه. از مقدمه اول. مقدمه دوم این بود که میفرمودن همین حروفی که معنای غیر اختیاری دارند همین ها دو جورن، یه دشون ایجادی هم یه تعبیر ایشون بود، اما یه دشون نسبی هم یا نسبی هم انتصابی هم. اونها که ایجادی هم اصلا فردی غیر از این در عالم نیست. ندا چیه؟ همین یا گفتن شماست. تشبیه چیه؟ همین که میگیم زیدون قائمون، زیدون قائمون نه، زیدون کل اسد، قد حواسمون تاری بلنگوه عقب جلو کرده، حالا یمونم بهتر شده، صلواتی بفرست. پس لای اون درم ذره باز کنید، ذره هوا بیاد، خیلی هوا دم کرد. البته انقدری که آقایونی که اونجا نشستن سرما نخورن. اصلا ما چیزی در عالم خارج نداریم به اسم ندا الا همونی که شما میگید یا زید. چیزی در عالم خارج نداریم به اسم تشبیه الا همونی که میگید زیدون کل اسد. اما دسته دوم اونایی بودن که نه، نسبت درشون بود، یک نسبتی رو میخواستن بیان کنن. ما در عالم خارج زید قائم داریم، اما این زیدون قائمون که این در حقیقت هیئتی که این دوتا رو بیان میکنه مبین اون نسبتی است که در خارج. حالا نسبت به این هم مقدمه سوم ایشون رو هم دیروز دیدیم که مقدمه سومشون این بود که برخی از این الفاظی که برخی از این معانی که غیر ایجادی، اینهایی که غیر اختیاری هستند و نسبی هستند، برخی از اینها اساساً لفظم دارن برخی ندارن. بعد از این سه مقدمه که مفصل دیروز گفتیم، امرو مقدمه چهارم و پنجم ایشون رو ببینید. ایشون میگن که ما دارای یک نسبتهای اولیه هستیم و یک نسبتهای ثانویه. نسبتهای اولیه اون نسبتی است که بین عرض و جوهر هست. تعبیر میکنن مثلا بین فاعل و فعل. مثلا شما وقتی میگید ضربت و زیدن، نسبت اولیه بین شما و ضربه، نسبت ثانویه نسبتیست که بین ضرب و زید هست. جای دیگه خواهیم دید بینا میگیم نسبتهای صدوری، نسبتهای وقوعی. نسبت صدوری اون نسبتی است که فعل یعنی مصدر با فاعل داره، از من صادر میشه. نسبت وقوعی اون نسبتی است که مصدر با مفعول پیدا میکنه، بر او واقع میشه. پس یک نسبتهای اولیه داریم، یک نسبتهای ثانویه. ایشون میگن این حروف دو دستن. یه دستشون هم نسبتهای اولیه رو بیان میکنن گاهی هم میان و نسبتهای ثانویه رو بیان میکنن. مثل فی، شما یه وقته میگید زیدون فدار، این بیان نسبت اولیه است، یعنی نسبت اولیه شما رو داره با خونه بیان میکنه در این جمله. یه وقت فی رو میارید بیان نسبت ثانویه میکنید، میگید مثلا فرض بفرمایید ضرب تو فدار، بین من و ضرب نسبت اولیه است، اما بین من یا ضرب و دار نسبت ثانویه است. پس اون نسبتی که بین من و ضربه که ضرب تو میشه، اون نسبت اولیه است. اما این ضرب در کجا واقع شد؟ در دار، این نسبت ثانویه است. میگن پس حروف علا قسمه، قسمون هم در بیان نسبت ثانویه به کار می روند و هم در بیان نسبت اولیه، اما قسمی فقط برای بیان نسبتهای ثانویه هستند که تعبیرش رو اینه که بقیه حروف همه همینجورن، همه بیان نسبت ثانویه میکنن. این محصل فرمایش ایشونه در رابطه با مقدمه چهارم. مقدمه چهارم واقعیتش اینه، ربطی به استدلال ایشون نداره، کمان که برخی هم اومدن گفتن دخالتی در فرمایششون نداشت، اما چون بنای ما اینه که وقتی بزرگان رو میخونیم همشون رو با هم بیایم جلو، دوستانم با متنشون آشنا بشن هم فضای فکریشون، این مقدمه رو گوردیم. ببینید اصلا اینجا محل بحثه، این حرف درسته یا درست نیست نسبت ثانویه و نسبت اولیه. اگر شما گفتید جوهر و عرض رو دارید نسبت هاشون رو میسنجید، این فرقی از این جهت نمی کنه که ما بیاییم بگیم ثانویه یا اولیه. ضرب تو فدار، نسبتی که من با ضرب دارم یه عرض، فدار بودنم یه عرض، این دوتا در اعداد همه اینجوریستن در طول هم باشن. من به عنوان فاعل جوهر یه عرضی دارم ضرب، حالا یا از مقوله فعل بگیر یا مقوله کیف، بالاخره یه عرضیه، یه عینی هم دارم فدار بودن. اینجور نیست که اینا پشت سر هم آمده باشن، اینا همزمان هم. تازه چهار پنج تا چیز دیگه هم هست که نگفته، باید میگفتی فی روز شنبه، اینم یکی هست. تازه میتونید بگید علی سطح، رو پشت بون زدم. میتونید هم بگید مثلا فرض کنید که در حالی که من 50 کیلو بودم، یعنی وزنم بیان بکنید که کمیت فاعلم معلوم بشه. ضربن شدیدا، کیفیت ضرب رو هم بیان بکنید. اینا هیچ کدومش در اینجون ثانوی و اولی باشه فعل واقع. فعل واقع یک جوهر وقتی پدید میاد یه سری اعراض داره، این اعراض همشون هم عرض هم بر جوهر وارد شده. اما اولیت و ثانویت لعل مرادشون در کلام باشه که بگن هیئت اولا نسبتشون بالاتر هم متن دارم که عجب حیاته، بگن نسبتی که شی با مصدر یا مبدع با فاعل داره اسمشو بذاریم نسبت اولیه، اونی که با بقیه داره اسمشو بذاریم نسبت ثانویه. تو فارسی اگر بخوایم به اصطلاح امروز حرف بزنیم که معمولا هم کسی ادبیات فارسی رو، دستور فارسی رو معمولا بلد نیستن، بهش میگن متمم و مسند الیه. نسبتی که با مسند الیه داره میشه نسبت اولیه، با متمم ها هر نسبتی داره اونو اسمشو میذاریم نسبت های ثانویه. علی القاعده مرادشون اینه. حالا ببینیم عبارتشون، یه اشکال عبارتی هم داره که باید روی عبارت درست کنیم. البته مال اشکال عبارتی مال متن ما نیست، مال خود اجود و تقریراتی که اشتباه
کار دیگه داشت میکنیم.
میرسیم حالا همین امروز باید بیانشون رو که بگیم دوباره میگیم، یعنی الان باید دیروز که 20 دقیقه گفتیم، امروز هم اولش گفتیم، حالا بعد مقدمات عبارت خودشون رو میخونیم ببینیم اصلا چی میخوان. آره دیگه، میشه یکی صدوری میشه یکی وقوعی. عمل کلمات الاستقلالیه، این عمل کلمات الاستقلالیه متفرعه بر مقدمه سه است که مقدمه سه گفتیم برخی از اینا کلمه استقلالی ندارن، برخیشون کلمه استقلالی دارن. عمل کلمات الاستقلالیه فمنها ماه و مشترک، و منهای بعدیشو نگورده تو این عبارت، تو متن کتاب اجود هست. اون منهای دوم اونایی هم که مشترک نیستن، مختص به نسبت ثانوی هم. فمنها ما و مشترکون بینهما، یعنی بین نسبت اولیه و نسبت ثانویه، کلفظت فی فانها تستعمل تارتن لافادت قیام العرز اعنی مقوله این یا متا به موضوعی که زیدن فدار او فی زمان کذا. به اینم میگن یسما به ظرف المستقر فانها لا تدل على ازید من نسبت الاولیه و هو قیام العرز به موضوعه. ایناست که میگن اشتباهه در عبارت ایشونا. اگر نسبت اولیه رو قیام عرض به موضوع میگیری، قیام عرض به موضوع همه جا هست. او عبارت نیوردیم دیگه، این شپشکشی های عبارتی تو من اصل مبنا رو باید بررسی کنیم. اما اگه خواستید اینجا بنویسیم دیگه، من برگه‌ای که دستتون رو نگفتیم. اگر مرادتون میگید نسبت اولیه و هو قیام العرض به موضوعه که عبارتتونه، در این صورت خب همه جا قیام العرض به موضوعه، کمان که نسبت های ثانویتون هم اینجوره. اگر میفرمایید ظرف مستقر رو میرید سراغ مباحث لفظی و در کلام بحث میکنید، اون بحث دیگه ایه، ولی این عبارتون رو نمیرسونه. چه فهمونن قیال افادت قیام العرض. حالا و منها، این نظر عبارتی باید باشه و تارتن. اون بالا گفتن ان النافی فانها، یعنی لفظ فی تستعمل تارتن لافاده و تارتن مختص لافاده نسبت ثانویه، فقط اونو میخواد برسونه. کما فی قوله که ضربت و فدار، این از نظر عبارتی گیر داره، عبارت عجبت، اما به هر حال مطلبش معلومه. فانها تدل على نسبت ضرب الدار زیادتن علا نسبتهی الى موضوعه. غیر از نسبتی که بین ضرب و موضوع ایجاد میکنه، ضرب رو هم با دار براش نسبت ایجاد میکنه. به اینم میگیم ظرف لغو. دیروز مفصل چون راجع به ظرف مستقر و ظرف لغو توضیح دادیم دیگه حرف نمیزنیم. ولوچه فی تسمیت فی کلتیه ما ظاهره. این مقدمه چهارم ربطی هم چندان به اصل مبحث نداره. از منم این اشکالاتی که پیرامونش هست رو همینجور به صورت خلاصه میگیم و عبور میکنیم. مقدمه پنجم مرحوم آقای ناینی اینه که میفرمایند معانی حروف همشون چه ایجادی ها چه نسبی ها ایجادی هست. دیروز خاطر مبارک باشه گفتم که این ایجادیتی که در کلام ایشون هست اون ابتدا، اونو اشتباه نکنیم فکر کنیم میخوام بگن اینا فقط ایجادی هست. نه، همه ایجادی هست. اسماشون یه عده ایجادی ایجادی هست، یه عده ایجادی نسبی هست. خود تعبیر ایشون آخه، تعبیر مقدمه دومه، دیرو یادم. خب خود آقای ناینی این کارو کرده، خود مرحوم ناینی اینه. آکنید اول اومد گفت معانی یا اختاری هن یا غیر اختاری، غیر اختاری ها یا ایجادی هن یا نسبی. الان میخواد بگه معانی حروف چه نسبی چه ایجادی ایجادی هن.
اگه همه ایجادی باشن لازم نیست تقسیم بکنه به نسبیه و ایجادی. اگه همه ایجادی باشن چه معنی داره؟
همین علاقش به همین رو گفتیم دیگه، همین رو بگیم که ایشون تعبیر اینجوری به کار برده، تعبیرش قشنگ نیست. اما ایشون میگن همشون چه ایجادیه ها که ایجادی هن، نسبیه ها هم ایجادی هن. همه ایجادی. خب یه نکته ای فقط دارن و اون این که خوب توجه کنید، اگر ما گفتیم ایجادیند نسبتها یعنی چی؟ یعنی من میام بین زید و قائم، زید و دار به وسیله لفظ فی نسبت ایجاد میکنم، این نسبت رو بین اینها ایجاد میکنم. ممکنه یکی سوال بکنه بگه آقا پس صادق بودن و کاذب بودن جمله چیه؟ کی میگید جمله صادقه؟ کی میگید کاذبه؟ میگی ها نگاه کنی ما یه عالم خارج داریم، در عالم خارج زیدی هست، یه داری هست که بین اینها هم چی برقراره؟ وجود رابط اومده اینا رو به هم پیوند داد. یه زیدی هست، یه سفیدی هست، بین اینها چی برقراره؟ وجود رابط اومده اینا رو پیوند داده. دیروز مفصل گفتم که نظام فلسفی که مرحوم آیم ناینی روش بنیان بحث خودش رو گذاشته فلسفه مشاعه. طبق فلسفه مشاع ما یک جوهر در خارج داریم، یه عرضی داریم، این جوهر به این عرض به وسیله وجود رابط پیچ شده، چسبیده، جوش خورده. پس یه وجودیه جوهری، یه وجودیه عرضی، یک وجود رابط. حالا صادق بودن جمله اینه که از این طرفم یک لفظی داریم زید، یک لفظی داریم ابیز، این دوتا به وسیله یک نسبت یا به وسیله یک حرف به هم پیچ شدن، چسبیدن. این حروف و هیئات و نسب اینها آمدند و این الفاظ رو به هم گره زدن. اون وجود رابط در عالم خارج اون وجودات خارجی رو به هم گره زده. یه زید من دارم بیرونه، ماشاءالله سر و سامونش 80 سانتشه، 1.80 البته، 1.80 سانت. یه لفظ زید دارم، این زید خارجی با عرضی که داره به وسیله حروف پیچ شده، لفظ زید با ابیز به وسیله هیئت و حرف پیچ شده. خب حالا گاهی اوقات این پیچ با اون پیچ مطابقن، یعنی این معنای حرفی که اینجا وجود داره، ایجادیتی که اینجا وجود داره مطابقه با اوست، قضیه میشه صادقه. گاهی این با اون مطابق نیست، قضیه میشه کاذبه. یعنی در عالم خارج وجود ربط نداریم، در عالم حرف داریم، در عالم کلام داریم، این میشه قضیه دا کاذب. وجود رابط
چیه؟
وجود رابط چیه؟ وجود رابط وجود رابطه. مثل اینکه بگی آقا دیوار چیه؟ دیوار دیوار. وجود رابط دیروز گفتیم که ما یه جوهری داریم، یه عرضی مابعضا خودشه وجود رابطه. وجود رابط که مابعضاست دیگه. معنای حرفی در خارج زید داریم، اینجام لفظ زید. در خارج بیاض داریم، اینجام لفظ بیاض. در خارج وجود رابط داریم، اینجام معنای حرفی داریم. حالا اینجا بعضی وقتا نیست، مثل زیدون عبی هست اینجا نیست، هیئته. حالا اینا تطابق با هم میکنن. اگر این وجود رابطی که در کلام هست با وجود رابطی که در عالم خارج هست مطابقن، قضیه میشه صادق. اگر مطابق نیستن، قضیه میشه کاذب. میگه رابطه اینها با هم رابطه کلی و فرد نیست. اینجا اشکالیست که حالا مطلبشو میخونیم تا ببینیم میخواد به مرحوم آقای آشبمتقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین اشکال کنه. ببینیم عبارتو.
یه واقعیت سومی هم غیر از زید دار هم وجود دارن تا این حکایت همون بکنه، یعنی وجود زید در دار. این واقعیت
این همون وجود زید در دار هم وجود رابطه دیگه، چون یه زید داریم یه دار داریم، یه زیدی که منصوبه به داره، یعنی نسبت و زید، نسبت و زید الدار هم وجود رابطه. ببینید این مقدمه پنجم از نظر عبارتی مقدمه نیست، نتیجه است، چون تعبیر خود مرحوم ناینی اینه که مقدمه، ولی در حقیقت نتیجه بحثشه. اینا دیگه نحوه معمولا نوشتنها خوب نبوده، چون بلا باید بگه نتیجه اون چهار مقدمه این مقدمه این جمله است، اما حالا به عنوان مقدمه پنجم بردن. مقدمه پنجم ان الحروف به اجمعها معانیها ایجادیه. حالا نسبیتن کاند او غیر نسبیه. فانها حروف لم توزع الا لعجل ایجاد ربط، حروف وضع نشدن مگر بر اینکه ربط رو برسونن. این یک که اینجا زده یعنی صفحه عوض شده تو کتاب اجداد و تغییرات. لایجاد ربط بین چی؟ بین مفهومین. کدوم دو مفهوم؟ زید و ابیض. زید و ابیضی که این صفت دارن، لا ربط بینهما، زید و دار، زید و داری که هیچ نسبتی تا قبل از اینکه فی بیاد با هم نداشتن. کلفظ زید و دار، فکلمت و فی هیر رابطه بینهما فی کلام در مقام استعمال. فالموجد لربط کلامی، اونی که میاد این ربط کلامی رو ایجاد میکنه، اول حرف، حرفه. ولا منافات بین کون المعان الحرفیه ایجادیه، این در حقیقت همون حرفی است که آخر گفتی. میگن اشتباه نکنید، معانی حروف ایجادی هستن، از طرفی هم صدق و کذب بردارن. چرا؟ میگن منافات نداره بین اینکه حروف ایجادی باشن و ان تکون لنسبه، ولی این نسبتی که این ایجاد میکنه واقعیتون خبر تکونوس، یعنی در حقیقت اسم تکونوس، و خارجیتون این نسبت که بین این دار و زید واقع میشه یه واقعیت داشته، یه خارجیت داشته، که قد گاهی اوقات اون واقعیت تطابق نسبت کلامی را، اون وجود رابط که در خارج هست با نسبت کلامی تطابق میکنه و قد تو خالف ها و گاهی اوقات هم نه. فإن المطابقه بینهما، مطابقت بین عالم واقع و نسبت کلامی، لیس کمطابقت کلی مع فرده، مثل مطابقت کلی و فرد نیست که بگید کلی و فرد تطابقشون قهریه، هر جا فرد بود کلیش هم هست، نمیتونن یه جا فرد باشه کلی نباشه. نه، این بلکه مثل مطابقت فرد مع فردنه، فرد مع فردن آخر، گاهی اوقات مطابقن گاهی اوقات مطابق نیستن. به حیث یکون نسبه بینهما که نسبت زله الى زیزل، مثل نسبت زل و سایه و صاحب سایه است. فل مفهوم الحرفی یا نسبه و نسبت و زلیت الکلامیه التي تطابق ان نسبت الخارجیه، با نسبت خارجیه مطابقه تارتن و گاهی اوقات مخالفه. یعنی گاهی اوقات این دوتا با هم همسانن میشن صادقه، گاهی اوقات همسان نیستن میشن کاذبه. پس این ماحصل فرمایش آقای ناینی تمام. آقای ناینی حرف شما چه بود؟ این هم حالا همجوره میره بالا. نه، حرف شما چی بود؟ میفرمایند خوب به این مسئله دقت کنیم که حرف آقای ناینی با همه ابهت و عظمتش در ذهنها بنشینه. تا حالا بریم میبینیم بازم حالا باش کار داریم. اصل حرف فراموشمون نشه. میگه حروف ایجاد میکنن چی و نسبت رو در کجا؟ در کلام. این مهمه. نسبت رو در عالم خارج ایجاد نمیکنن، نسبت رو در کلام ایجاد میکنن. نسبت رو در ذهن ایجاد نمیکنن، نسبت رو در کلام ایجاد میکنن. پس ما در عالم خارج زیدی داریم، عرضی داره و یک وجود رابط که اینا رو به هم چفت میکنه. در کلامم یه لفظ زید داری مفهوم استقلالی، یه لفظ بیاض داری مفهوم استقلالی، حروف نسب حیات که اینا رو به هم چفت میکنه. پس این کار این در حقیقت ایجاد و نسبه بین الموضوع و محموله. به این نکته که ایشون میرسه میفرمایند آقا مرحومه هدایت المسترشدین، صاحب هدایت المسترشدین مرحوم آقای آشرام تقی اصفهانی، یک شبهه‌ای مطرح کرده و اون شبهه اینه که این آقا نمیشه خب انشاءالله خدا رحمت کنه آقای صبیح رشتی. یک شبهه ای رو ایجاد کرده، گفته آقا برخی از حروف ایجادی هن، برخشون ایجادی نیستن. همون تقسیمی که اول مرحوم ناینی کرد، مرحوم ناینی گفت چی؟ یادمون نره تقسیمش این بود، معانی یا اختیاری یا غیر اختیاری. اختیاری ها اسمی هن. غیر اختیاری ها یا ایجادی یا نسبی. آشنام تقی اصفهانی گفته فقط این ایجادی ها ایجادی هن، نسبی ها ایجادی نیستن. خود مرحوم ناینی میگه، اما نه آشممتقی اصفهانی. با آقای آشممتقی میگیم چرا؟ میگه آقای آشممتقی استدلالش اینه، میگه ایجادی ها در عالم خارج یه ما به ازایی ندارن. خوب توجه کنید نکتهش قشنگه. میگه شما وقتی میگی یا زید، یا زید در عالم خارج غیر از همین کلامی که شما گفتی چی نیست. اگه من به شما بگم آقا ندا رو نشون بده، بگم ندا رو نشون بده، شما چیزی رو نمیتونی نشون بده غیر همین کلام من. اما زیدون قائمون در عالم خارج ما به ازا داره، اینها ماشاءالله مثل رستم واسطه. لذا گفته حروف ایجادی هیچ ما به ازایی در عالم خارج ندارن، خودشونن و خودشون. اینها بله ما هم قبول داریم ایجادیه، اما نسبی ها نه، اونا ایجادی نیستن چون ما به ازا دارن. مرحوم آقای ناینی میگه اشتباه شما اینه که فکر کردید ما میگیم ایجاد و نسبت در عالم خارج. نه، ما میگیم ایجاد، ایجاد و ایجاد نسبت در عالم لفظ. این به زنگاه مطلب ها. میگه من نمیگم حروف میرن نسبت در خارج ایجاد میکنن، من نمیگم حروف بین زیدی که بیرون واسطه و قیامی که بیرون واسطه نسبت ایجاد میکنه، من میگم حروف بین لفظ زید و لفظ بیاض نسبت ایجاد میکنن. لذا این نیست که آقای آشتان بسید بگه آقا یا زید بله چون در خارج ما به ازا نداره پس ایجادیه، اما نسبت نه در خارج ما به ازا داره ایجادی نیست. نه اونم ما به ازا نداره. یا زید ایجادی است، زیدون قائمون هم نسبتی که توشه نسبتی است که ایجاد شده بین لفظ زید و لفظ قائم، و این دوتا بازم نسبتشون در عالم خارج اگر هم هست بر بود وجود خارجی است، بین الفاظ نیست. ببینیم فما فی کلام المحقق صاحب حاشیه من اختصاص ایجادیت به بعض الحروف، اینی که مرحوم آقای آشممتقی اصفهانی اومده ایجادیت رو به بعضی از حروف اختصاص داده، میدونید این حرفش از کجا ناشی شده، کجا رو اشتباه کرده؟ انما نشه من لحاظ نسب الخارجیه. فکر کرده مایی که میگیم ایجادیان داریم نسبتهای خارج رو میگیم، میگیم بین زیدی که بیرونه و قیامی که بیرونه نسبتی هست، او رو ما ایجاد میکنیم، اونو که ما ایجاد نمیکنیم. ول غفلت توجه نکرده انها لم توزع لها الحروف، حروف که برای نسبتهای خارجی ایجاد نشدن. بل الموضوع له فیها، اونی که حروف براش وضع شدند اون یه نسب کلامیه است، در کلام میخواییم بگیم نسبت ها رو ایجاد میکنه و هی ایجادیه و این ایجاد است.
واقعا که حروف برای نسبت خارجی برشونه کلامی، کلام با حروف با حرف و اسم و فعل درست،
یعنی بر خارج وضع شدن؟
چیزی
یعنی قبل از اینکه انسان ها به وجود بیان کوه قرمز نبود، برف سفید نبود، اصلا انسان که نبود حرف نبود، حرفی هم که نبود، حرف و حدیثی هم نبود، پس هیچی نبود. آیا در عالم خارج نسب نبودن؟
نه، که کلام رو با حرف و اسم و فعل
خیلی خوب، پس ایشون همینه میگه، میگه خارج رو به قول فامیلای آقا وا بده، ولشون خارج رو. پس شما بیا سراغ چی؟ کلام.
در کلام هر نسبتی که ایجاد میشه حروف ایجاد میکنن، لذا ایجادیه. این نسبت رو بین چی ایجاد میکنن؟ بین مفهوم اسمیه، یک مفهوم اسمی و یک مفهوم اسمی. خب بریم. اما مرحوم ناینی بر مدعای خودش شاهد میاره، میگه شاهد من این که وقتی حضرت عالی میایید، وقتی حضرت عالی میایید، اینو ازش عبور کردیم، بریم بحث بعدیمون. اونو نده، همون اشاره به اشکال اون پایین میشه. خب اون تیترمون اینی که مخواهیم بخونیم همینه که تحت عنوان اشاره به اشکاله، نه، اون شاهد مرحوم ناینی است. شاهد مرحوم ناینی اینه، گوش کنید، میگه شما کتابهای لغت رو که وا میکنید، میگید آقا معنای فی چیه؟ ننوشتن فی مفهوم و ظرفیه، میگه تمام لغت‌های عرب نوشتن فی لظرفیه، در حالی که وقتی میگی آقا دار به چه معناست، مقابل دار نوشته منزل. چرا لام گذاشته سر این؟ میگه کتاب‌های لغت نگفتن فی معناه و ظرفیت، معناش ظرفیته، نگفتن فیهی از ظرفیه، گفتن فی لظرفیه. البته همون هم بهتر بود، جور دیگه ای میگفتند به تعبیر ایشون. ببینید، ولقد اجاد اهل العربیه حیث عبروا فی مقام تعبیرا مفاهیمها، یعنی مفاهیم الحروف، به ان فی لظرفیه، گفتن لظرفیه، ولم یقولوا، و نگفتند به ان فی هو ظرفیه، معنای اسمی براش قرار ندادن، معنای حرفی براش قرار دادن. کما هو دیدن هم، کما این که این هو ظرفیه دیدنه، یعنی روش حضرات اهل عربیت فی مقام تعبیر عن المعان الاسمیه، وقتی میخوان تعبیر بکنن از معانی اسمیه اینجوری تعبیر میکنن.
اگه بگم به ان فی هی ظرفیه چی؟ درست میشه؟
به انه فی اشتباه بود، افتضاح بود در قول ناینی، نباید میگفتن، باید میگفتن به انه فی لظرفیه، گوش کن، و این تسامحه، اگرچه باز هم به نظر ما مسامحه کردن، من جهت عدم تصریح به نسبه، باید چی میگفتن؟ باید میگفتن به ان یقول، باید میگفتن فی لنسبت ظرفیه، این نسبت هم میذاشتن. اما بازم یک نکته دقیق اینه که شما وقتی میگی دار یعنی چی؟ میگن ادار هول خانه. میگی آقا حوز یعنی چی؟ میگن الحوز هول استخر. اما وقتی میگی فی یعنی چی؟ میگن فی لظرفی. این هم نکته دیگه در کلام ناینی.
اینجا یه چیز برعکس نمیشه، نگفتن فی ظرفیت رو ایجاد میکنن،
میگه
نگفتن معنای فی ظرفیت
هست. بله، این از نظر
این اشاره به همین داره که فی ظرفیت را ایجاد می‌کنه، تو این برعکس اون.
بله، این درسته سیش. خب این مؤثر فرمایش ایشون، مقدمات پنجگانه ناینی، یه تعبیری هم آورد. بعد یه نکته ای داره ایشون، عبارت رو داریم بعدی هم نداره دیگه. این نکته بعدیش هم بشه اشاره بکنیم، اگرچه میرسید، حالا بزنیم فردا، فردا هم خود رو میزنیم.
زیدان فتدار، خب زیدان فتدار یک خلاصه یه جوری حاصل شده در دار، بودنش در دار رو ما میخوایم توضیح بدیم بفهمیم. این زیدان فتدار فی دلالت بر اون حالت میکنه که درسته در دار بودن، ولی که زید دارم که داره، این فی دلالت بر اون میکنه، این باید دلالت در وجود خارجی کنه، اگه خارجی نبود ما هم اینجور فهم دیگه میشه زیدان فتدار چی میفهمیدیم؟ من هیچی نمیفهمیم الان چیزی نیست. این مطلب شما در
همین شبه این قسمت هاشو بردی؟
بله. این نه این اصلا من میخوام استفاده کنم از اون این فکر میکنم یه اشتباه
الان تو یادم نیست بخوام بخونم بعد از اولش بخونم
الان نمیتونم کلش رو
بزنم
نه واضحه استاد